8 شب به وقت ایران شنونده برنامه ویژه انتخابات 92 هستید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
مگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم؟
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92. به ویژه برنامه انتخاب 92 خوش آمدید. محمد زرگامی هستم، در 14 خرداد ماه 1392 خورشیدی همراه با شما هستیم تا با کارشناسان این برنامه و شما که نظرهاتون بخشی از این برنامه رو به خودش اختصاص داده، مروری داشته باشیم بر یکی از مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 1392 خورشیدی. اما پیش از اینکه این برنامه رو آغاز کنیم و با مهمانان این برنامه همراه بشیم که یکی در لندن و دیگری در پاریس با ما خواهند بود، تا نگاهی داشته باشیم به مسئله احزاب سیاسی در انتخابات سال 1392 خورشیدی، اجازه بدید که سری بزنیم به اخبار مرتبط با انتخابات و خبرها رو پیگیری کنیم. همونطوری که در خبرها هم دیدید، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضع گیری رو داشتند امروز در مورد انتخابات و اشاره کردند که از نامزد خاصی در اصل حمایت نمی کنند، اما خواستند که رئیس جمهوری آینده از حاشیه سازی پرهیز کنه. خبرهای انتخاباتی رو پیگیری کنیم بیشتر با علیرضا کرمانی مانند هر روز.
تا انتخابات 92
رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به 8 نامزدی که همگی از صافی شورای نگهبان رد شده اند خواست قول بدهند.
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت، قول بدن. قول بدن حاشیه سازی نمی کنن.
آیت الله علی خامنه ای در سخنانش در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی همچنین تأکید کرد که تأیید و رد صلاحیت ها همه قانونی است.
بر طبق قانون یه عده‌ای می توانن بیان، یه عده‌ای نمی توانن بیان. قانون معین کرده شرایط چیست، صلاحیت ها چیست، کسانی که تشخیص صلاحیت میدن کیان، اینا همش بر طبق قانون دارد انجام میگیرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت:
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمر یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
و بالاخره اینکه آیت الله علی خامنه ای رأی به هر یک از نامزدها را رأی به جمهوری اسلامی ایران و رأی اعتماد به نظام دانست. نمایندگان اهل سنت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مطالبات اهل سنت را با نامزدهای انتخابات در میان گذاشتند. در این بیانیه آمده هرچند در قانون اساسی بدون هیچ گونه توجیه دینی یا حقوقی اهل سنت از حق انتخاب شدن محروم شده اند، اما به خاطر حفظ وحدت ملی و وحدت اسلامی با اغماز از کنار این تبعیض قانونی گذشته اند. در بیانیه نمایندگان ادوار اهل سنت به خواسته هایی چون اجرای اصول ویژه‌ای از قانون اساسی درباره عدالت اجتماعی و امکانات یکسان در بین همه شهروندان بدون توجه به زبان و مذهب، واگذاری مسئولیت ها بر اساس شایستگی و توانمندی بدون ملاحظات جناحی، گروهی و فرقه‌ای و رفع ممنوعیت و تضییقات در اداره مدارس دینی اهل سنت اشاره شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حاکمیت مستقر را نه پایبند به ارزش‌های دینی، نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالارانه توصیف کرد. در این بیانیه آمده اگر قرار بود رأی مردم خوانده شود، هاشمی رد صلاحیت نمی‌شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب در پایان از احزاب و چهره‌های برجسته اصلاح طلب خواسته از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد خودداری کنند. اما تلاش‌های هاشمی و خاتمی و مشاورانشان برای رسیدن به اجماع و معرفی یک نامزد از میان حسن روحانی و محمد رضا عارف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفته هاشمی و خاتمی درباره ائتلاف او با روحانی تصمیم می‌گیرند. پیشتر محمد علی نجفی، سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات گفته بود شاید تا شنبه آینده نامزد نهایی اصلاحات معرفی شود. حسن روحانی می‌گوید رد صلاحیت‌ها هنوز هم ادامه دارد. حسن روحانی در سخنانی در ورزشگاه 13 آبان تهران اشاره کرد که قرار بوده روز سه‌شنبه در دانشگاه اهواز برنامه‌هایی داشته باشد که در آخرین لحظات به دلایل مختلف لغو شده. حسن روحانی همچنین اشاره کرد به لغو سخنرانیش در مسجد ارشاد و اضافه کرد مثل اینکه رد صلاحیت ادامه دارد. ستاد حسن روحانی هم به عملکرد تلویزیون دولتی ایران اعتراض کرد و با اشاره به در نظر گرفتن زمان کمتر برای حسن روحانی نسبت به نامزدهای دیگر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به بی‌عدالتی متهم کرد. در طیف اصولگرایان حالا که زمزمه‌هایی درباره احتمال ائتلاف اصلاح طلبان بیشتر و جدیتر به گوش می‌رسد، از اصولگراها هم حرف‌های تازه می‌توان شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی حداد عادل گفته اگر بین روحانی و عارف اجماعی شکل بگیرد ما هم تصمیم مناسبی می‌گیریم. حشمت الله فلاحت پیشه، کارشناس سیاسی اصولگرا، هم به فرارو گفته اکنون در میان اصولگرایان انشقاق بسیار است و اگر اصولگرایان با چند نامزد در انتخابات حضور یابند، احتمال اینکه نامزد واحد اصلاح طلبان دردسر بزرگی برای اصولگرایان شود بسیار است.
شنونده آخرین خبرهای انتخاباتی بودید از علیرضا کرمانی. اگر که تازه به جمع ما پیوستید، من برای شما بگم که شنونده برنامه ویژه انتخابات 92 هستید. در ادامه این برنامه مهمانان ما همراه ما خواهند بود. همونطوری که گفتم، موضوع برنامه هم در خصوص احزاب هست، نقش و کارکرد احزاب سیاسی در انتخابات پیشرو و اینکه شما چه نقشی برای احزاب سیاسی در این انتخابات قائل هستید. در همین ارتباط از شما خواسته بودیم که شما هم به این پرسش اساسی پاسخ بدید. تعدادی اس ام اس برای ما ارسال شده و همچنین پیام‌های تلفنی شما، که اگر اجازه بدید من چند تا از این اس ام اس ها رو اینجا می‌خونم و با هم شنونده چند پیام تلفنی هم در ادامه خواهیم بود. یکی از شنونده ها به اسم فرید گفته در ایران با توجه به قوانین موجود و در شرایطی که حتی قانون ماده 10 احزاب به درستی اجرا نمیشه، اصولا نمیتوان گفت که حزبی وجود داره که بخواهد نماینده‌ای در انتخابات داشته باشد. این گروه هایی هم که خود را حزب مینامند تنها طیف هایی هستند در داخل حکومت که گهگاه بر سر جزئیاتی با هم دچار اختلاف میشن. پوریا میگه که سوال به جایی بود، به نظرم این انتخابات تنها فرصت قدرت نمایی آقای خامنه ایست و تمام تلاش خودش رو کرده تا اعتباری که آقای احمدی نژاد ازش سلب کرده دوباره به دست بیاره. و البته شنونده‌ای که خودش رو الکس معرفی کرده گفته سوال بی خودیست، در راه واقعی جلوه دادن این انتصابات. امین برای ما می نویسه حاکمیت از سال 1368 به سوی تک قطبی هدایت شد، تا الان سپاه و آقای خامنه‌ای دارن حکومت می کنند. این حاکمیت نمی مونه، به هر قیمتی نمی مونه. حالا می خواد جنگ بشه یا کودتا باشه یا مردم انقلاب کنند. در بدنه سپاه هم به گفته امین شکافه و قدیر میگه که حکومت در دستان یک نفر قرار دارد، پس حزب و گروه به گفته قدیر یعنی کشک. اجازه بدید که شنونده پیام‌های تلفنی شما باشیم. شما اگر نظری دارید میتونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید.
آقای خامنه‌ای، خواهش میکنم، ما هیچ دشمنی در خارج نداریم، دشمن ما تو ایران شما و سپاه پاسدارانی. اینقدر دشمن نکنین. اگه دشمن ما شما نبودین، مملکت ما سرسبز و زیبا در تمام دنیا بود.
رادیوی فردا: مردم ایران در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. تحریم، تحریم، تحریم. شما و رسانه
شاهرخ هستم، از آمریکا تماس میگیرم. من به شخصه به خودم چون اجازه نمیدم که بخوام در سرنوشت ملت ایران که داخل ایران دارن سختی میکشن، بدبختی میکشن، بخوام سرنوشت اینا رو به نفع حکومت تغییر بدم. پس من پیشنهاد میکنم که ایرانیان خارج نشین در این انتخابات به هیچ عنوان شرکت نکنن و از این حرفایی که به قول معروف هر کسی واسه خودش داری حرف میزنه خودداری کنن. ممنون.
رأی قاطع ملت آقای هاشمی رفسنجانی بود. اصولگراها همه دست به دست هم دادن، او را کنار گذاشتن. ما نباید با صندوق قهر کنیم، چون به ضرر من تمام می شود. باید در انتخابات به شدت شرکت کنیم و به اصلاح طلبان رای بدیم. با تشکر از بندر عباس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری که احزاب سیاسی حضور فعالانه‌ای در صحنه انتخابات داشتند، رفته رفته نقش و کارکرد احزاب کمرنگ شد و جز کارکرد فصلی، آن هم عمدتاً هنگام انتخابات، نقش دیگری برای احزاب در رخدادهای سیاسی قائل نشدند و همچنین نقش دیگه احزاب در این میون نداشتند. حال در شرایط امروز در انتخابات 11 8 نامزد در صحنه انتخابات حضور دارند. آیا میتونیم این نامزدها رو نمایندگان احزاب بدونیم یا اینکه اینها فقط یک جناح سیاسی یا طیف خاصی از جناح‌های فکری رو نمایندگی میکنند؟ آیا میشه این انتخابات رو اصلا یک انتخابات حزبی نامگذاری کرد؟ همراه با ما و در کنار شما شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان این ویژه برنامه، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرخ نگهدار فعال سیاسی جمهوری خواه در لندن هست تا به بررسی این موضوع بپردازیم. من سلام میکنم به هر دو کارشناس مهمان این برنامه.
سلام خدمت شما و شنوندگان
و همتون. منم همچنین سلام میکنم بر شما و بر شنوندگان عزیز. خوش و ممنون از دعوت.
آقای رحمانی، آقای نگهدار، هر کدوم که مایلید، البته میخوام به این سوال اول پاسخ بدید که تا چه اندازه اصلا میشه بگیم که این انتخابات یک انتخابات حزبیه؟ آیا به نظر شما اینها بیشتر نماینده احزاب هستن یا نماینده جناح‌های سیاسی هستن؟ آقای
رحمانی شما جواب میدید، من جواب دادم.
من پاسخ بدم.
بله، اگر هر کدومتون که آمادگی دارید.
ببینید، اگه دقت کنیم اینا نماینده احزاب نیستن، چون ما کلا حزب نداریم. در جامعه ایرانی ما حزب نداریم. این 4 تا دلیل تاریخی حزب احزاب کلاسیک نداریم. یکیش علت تاریخی داره، علت سیاسی داره، علت ساختاری داره، بعد علت روشنفکری. هر 4 تا اینا هستتیزن، یعنی تجربه‌ای که من دیدم اصلا مردم اینطوری نیست، ولی اینا هستتیزن، روشنفکرای ما هستتیزن، یعنی افتخارشون اینه که از هیچ گروه دسته نیستن. به این خاطر این انتخابات هم نمیتوند یه انتخابات حزبی باشه، مثلا یه چیز به اصطلاح در همجوشی. از این طرف یه نگاه بلوکی حاکمه، شما یه بلوک مثلا داری اصلاح طلبا وارد میشن، یک بلوک داری به اصطلاح اصولگراها وارد میشن، اونا که درون حاکمی هستن، ما بقی باید حمایت کنن یا سکوت کنن. پس این بلوک با بلوک بندی که در کشور اروپایی قرار داره چند حزب بزرگ با هم یه بلوک تشکیل میدن، مثل فرانسه، مثل جبهه چپ یا جبهه راست، هم بازم فرق میکنه. به این خاطر ما در انتخابات هایی که اصلا تا الان بوده، شما جناهای درگیر داشتی، حتی در انتخابات اول جمهوری اسلامی هم افراد شرکت میکردن، احزاب ناچار بودن به صلاح از اینا حمایت کنن چون چاره ای نداشتن. بلایت آقای رجعی عزم میشه ایشان غیر مستقیم از آقای بنی‌صدر حمایت کنه. آقای بنی‌صدر عضو هیچ گروه دسته‌ای نیست و افتخارش هم این بود که عضو هیچ گروه دسته‌ای نیست. به این خاطر این یه سنتی که در ایران ادامه پیدا کرده، بخشش به این برمیگرده که بلاس تاریخی مردم میگن احزاب معمولا چیه، یا دولتی هن یا دست نشانده خارج. این تجربه ای است که حتی هم دولت هاتون دون تقویت کردن، حتی گاهی روشن فکران تقویت کردن، ولی به هیچ وقت این سوال پاسخ ندادم دموکراسی بدون حزب اصلا معنی داره. پس که این علل باید بررسی بشه و تا وقتی هم که فضا باز نشه، یعنی نهادهای مدنی درست نشن، احزاب واقعی نیستن. ما حزب نداریم. تا وقتی شما تشکلات صنفی در جامعه نداری نمیتوانی حزب داشته باشی.
آقای رحمانی اجازه بدید نظر آقای نگهدار رو هم در این میون ببینیم که به چه صورت نگاه میکنن به این قضیه. آقای نگهدار بفهمید.
بله، من از زاویه دیگری به مسئله نگاه کردم همیشه، و اون این است که توجه بکنیم که از مشروطه تا امروز که امر سیاست به عرصه عمومی آمده و مردم نخبگان در اون شرکت داشتند و خواستن تأثیر بگذارند، تا امروز هیچ تحول سیاسی عمده‌ای به جز انقلاب بهمن در ایران اتفاق نیفتاده که سر این تحول یا رهبری این تحول سهمی از قدرت سیاسی رو نداشته باشه. چه در انقلاب مشروطه بحث مشروطیت در درون نظام حاکم شروع شد و بعد بخش های از جامعه روشنفکری و اصناف و اینها مشارکت کردند، و همچنین در تحولاتی که در دوره رضا شاه پیش آمد، در تحولاتی که در دهه 20 پیش آمد و تا امروز تمام 2 خرداد و 22 خرداد و این تحولات، همش به نوعی رهبری این جریانات بین مثلا مثل کشورهای دیگری که ما شاهد بودیم، حکومت و احزاب سیاسی یا جنبش هایی که احزاب سیاسی تشکیل داده بودند نبوده، بلکه در درون حکومت تلاش هایی برای تغییر سیاست یا تغییر مش و روش مملکت داری آغاز شده و بعداً به تغییر انجام میده، الا انقلاب بهمن که اون هم باز با تکیه بر یک نهاد بسیار قدرتمند، که قدرتمندترین نهاد قدرت در جامعه ما بعد از حاکمیت دولتی بوده، یعنی دستگاه دین، اون تحول انجام شد.
آقای نگهدار، به ظاهر هر دو شما در یک مسیر، یعنی هر دو معتقدید که احزاب نتونستن موفق باشن، ولی خب چرا احزاب نتونستن توی ایران اون جایگاه و پایگاه خاص خودشون داشته باشن؟
من بحثم نتیجه میگم که چرا؟ به این دلیل که نه تنها احزاب سیاسی، بلکه هیچ کس حرکاتی که منظورش و مقصدش تولید نوعی قدرت هست در جامعه ما، از جانب نهاد قدرت یعنی حکومت، از درون حکومت بیرحمانه سرکوب شده. همیشه اصلا به ما اجازه ندادند، حاکمیت های استبدادی به ما اجازه، به مردم و به جامعه ما اجازه ندادند عده‌ای دور هم جمع بشند برای اینکه تدبیر بیاندیشند برای آینده مملکت. نه تنها احزاب سیاسی رو جلوش گرفتند، بلکه هر گونه بخش خصوصی رو کوبیدند و جامعه ما یعنی حکومت های ما ترس داشت از اینکه جامعه صاحب قدرت بشه، جامعه مدنی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. این علت اصلی عدم رشد و قدرتیابی احزاب سیاسی بوده به نظر من. فشار از بالا، فشار نهادهای حکومتی، دستگاه امنیت و اطلاعات زده. اون وقت وقتی همچین شرایطی هست، مردم و فعالین سیاسی چون میبینند ورودشون به احزاب هزینه سنگین داره و راه رسیدن به قدرت میبنده، فراحزبی عمل میکنند، خودشونو مستقل میبینند. در جامعه ما امروز یک شاید دریچه باز شده بود که برای من منشأ امید بود و اینکه این جناح‌های حکومتی که هر کدوم تکیه بر قدرت دارند به تدریج دو برنامه سیاسی، یکی اصلاح طلبی، یکی اصولگرایی مطرح بکنند و در کشاکش و رقابت بین این دو گرایش ما به شکلگیری احزاب سیاسی که مشروعیت دارند، ذاتاً مشروعیت دارند، بیانجامیم، که متاسفانه دستگاه حاکم این رو هم تحمل نکرد و با فشار سنگین جناح اصلاح طلب رو به یه جناح غیر حکومتی تبدیل کرد و بلافاصله وقتی غیر حکومتی تبدیل میشه زندان کهریزک و اوین و اینا هم رو
آقای نگهدار، خب اجازه بدید من از
امید له میشه زیر پای دستگاه امنیت.
اجازه بدید از آقای رحمانی بپرسم. خب با توجه به توضیحاتی که آقای نگهدار دادن میگن که دریچه احساس میکردن داره باز میشه که جناح‌های حکومتی به سمتی برن که در اصل حزب شکل بگیره، الان تا چه اندازه فکر میکنید چرا هیچ یک از احزاب سیاسی عمده ایران، اونهایی که ما میشناسیمشون، در انتخابات ریاست جمهوری 11 حضور پررنگی نداشتن؟
ببینید دو تا حزبی که از جناح اصلاح طلب قانونی بود، یعنی خیر ملی مذهب یا نهضت آزادی، که اینا قانونی بودن مشارکت و مجاهدین انقلاب که غیر قانونی اعلام شدن، و از یه طرف مؤتلفه هم از نفس انداختن، یعنی تنها جریانی که درون جبهه اصولگرا حزب حالا بود به مفهوم کلاسیک خودش به بازار میدونه تکیه کنه، اونم از نفس انداختن. یعنی که بان شکل گرفته در دوره اصلاحات یه استارت خوبی خورد، نهادهای مدنی آرام آرام بیان و احزاب خودشون انتخاب کنن، که الان نظامیان دشمن اول نهادهای مدنی هستند، یعنی اینا اصلا نهادهای مدنی قبول ندارن، این خاطر شهر رو زدن. شورهای شهر رو که وقتی زدن، شورهای شهر میتونن مبنا رابطه سنتی بشود و بعد به حزب به اصطلاح منتهی بشود. وقتی شورهای شهر رو زدن، الان نظامیان میخوان در شورهای شهر سوم، شورهای شهر چیز انتخابات، تقریبا شهرهای بزرگم بگیرن دست خودشان، هم درآمد شورای شهر رو بگیرن، هم رابطه سنگی بکنن نظامی. پس این خاطر ما الان در یه حالت بدتری قرار گرفتیم، زندگی ضمنی که جامعه آمادگی تحرک سنگی داره که میتواند به حزب منتهی بشود، حاکمیت و نظامیان آمدن، هم مؤتلفه اسلامی تضیف کردن که میدونن آقا هم با بازار یک پایگاه تعریف شده داشته باشه، هم دو تا جریان به اصطلاح که به خودشان تعلق داشته و در اون حاکمیت بودن، مجلس در اختیار داشتن ناتوان کردن. ولی باید دقت بکنید جبهه مشارکت ایران اسلامی هم در مجلس ششم جریان تعیین کننده حتی در مجلس نبود، این نماینده های ازش حمایت کرده. واقعیت این است که احزاب برای شکل گرفتن در ایران یک زمان 15 ساله نیاز دارن که آزادی نسبی باشه و در اون آزادی نسبی تشکلات مدنی شکل گرفته باشه، بخصوص تشکلات سنتی مهمتر از تشکلات دیگه هستن، تشکلات مدنی سنفی. ما اینه نداریم، الان شرایط بدتر شده و نظامیان میخوان این کره شمالی بساط همه چی جمع کنن و این دورخیز رو بردارن.
سپاسگزارم آقای رحمانی. اگر اجازه بدید همراه ما شما باقی بمونید، تعدادی از پیام‌های تلفنی رو بشنویم، باز میگردیم پیش شما در ادامه، باز با بحث رو پی میگیریم.
مردم یه بدهکاری به این حکومت داشتن، باید میدادن، یه آخونده باید میدادن سر کار، خوشون به مردم میشناسوندن و آینده مملکت ما هم خیلی خوب میشد.
آقای خامنه ای، ما وطنمون را دوست داریم و میخواهیم رأی بدهیم، ولی وقتی شما چند نفر را که هیچ تخصص سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی و مردم شناسی ندارند معرفی میکنید، هر کدام را انتخاب کنیم به وطنمون خیانت کرده ایم.
این همه سیانمایی و آشوب پا نکنید، ما روز 24 خرداد صندوق ها را پر خواهیم کرد، فقط به عشق ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه ای، لبیک یا خامنه ای.
این انتخابات اصلا آزاد نیست.
شنونده پیام‌های تلفنی شنوندگان بودید. آقای نگهدار، من مایلم یک بار دیگه برگردیم به بحثی که شما باز کردید نیمه کاره موند، و اون همین که گفتید داشت دریچه‌ای باز می‌شد، احساس می‌کردید داره دریچه‌ای باز میشه که جناح‌های حکومتی در گیر و دار اون درگیری‌های جناحی و سیاسی که دارن به طرفی برن که بتونن در اصل به حزب برسن، بعد کارکردهای حزبی رو زنده کنن،
پیدا بکنه در جامعه ما.
این چجوری امکان پذیره فکر میکنید؟ چجوری فکر کردید که این امکان پذیره و الان چی؟ الان وضعیت رو چجوری میبینید؟
همین تلاش در دوره رژیم سابق هم شروع شد. حزب ایران نوین و حزب مردم تشکیل شدند و اونها میخواستند که همون سیستم نظام مبتنی بر حزبیت رو در کشور ما پیاده کنند، ولی دستگاه امنیت حتی احزاب حکومتی رو هم در اون زمان مانیتور میکرد، کنترل میکرد و بالا پایین میکرد، افراد چه مداخله میکرد و نگذاشت که اونها محلی از اعراب پیدا بکنن، قدرت پیدا بکنن. الان هم دستگاه امنیت مشخصا در میان هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان، اول به ضرب با جلب حمایت اصولگرایان اصلاح طلبان رو حذف کرد و بعد هم با بعد از اینکه اصلاح طلبان حذف شدن دارن اصولگرایان رو هست. آقای رحمانی هم درست گفتند که مؤتلفه رو نمدمال دارن میکنن و تمام تشکل‌های اصولگرا رو به این ترتیب. راه چاره برای اینکه ما از این مخمصه در بیاییم این است که به نظر من فشار اجتماعی در کشور ما مستقلا نمیتونه رو پای خودش بیسته و در مقابل فشار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و کهریزک و اوین یک موج اجتماعی درست بکنیم. تصور در مخیله بسیاری از روشنفکران ما هست که با فشار از پایین، با نافرمانی مدنی، با این نوع مکانیزم‌ها و تدبیرها احزاب سیاسی در ایران جا بیافتند. این در ساختار اجتماعی ما با همون با توجه به اون اصلی که آقای رحمانی هم میگن تشکل‌های مدنی و صنفی وجود نداره، اگر ناممکن نباشه بسیار غیر محتمله که حزب از این پروسه به وجود بیاد. باید روی روندهای سیاسی که نزاهایی که در درون سیستم پیاده میشه مطابق اون سنتی که از 110 سال پیش تا امروز دنبال کردیم این رو ادامه بدیم و را جوری بازی بکنیم، جوری حرکت بکنیم که یک فضای به قول آقای رحمانی 15 ساله 20 ساله باقی بمونه، اون فضای اصلاح طلبانه، فضای نیمه باز سیاسی، تا احزاب سیاسی بتونن از اون فضای نیمه باز استفاده بکنن و پایه‌های خودشون رو در درون جامعه، سازمان‌های خودشون رو در درون جامعه بسازن. من راه دیگری که صلح‌آمیز باشه و متضمن مقصود باشه، ما رو بتونه به طرف هدف ببره که جامعه‌ای مبتنی بر ساختار حزبی درست کنیم، نمی‌بینم جز اینکه روی این تحولات درون سیستم بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم، کار کنیم و در یک دوره خیلی طولانی‌تر از 8 سال بتونیم اون رو زنده نگه داریم.
سپاسگزارم آقای رحمانی. اگر که خیلی کوتاه میتونید صحبت کنید در خصوص صحبت‌های آقای نگهدار، اگر نظری دارید خیلی کوتاه اگر لطف کنید، چون وقت زیادی نداریم به پایان برنامه.
من اینه بخوام کامل کنم، ببینید معمولا ما فرصت‌هایی که به دست آوردیم هم اینجا خوب ازش استفاده نکردیم، یعنی حکومت عامل اصلی ولی فرصت ها رو خوب استفاده نکردیم. اینجاست که بحث سیاسیون روشن فکران دموکراسی ها برمیگرده. اگر فرصتی نیمه بازی به وجود آمد ما چگونه کنش خواهیم کرد؟ جامعه مدنی قوی میکنی؟ یا میخوایم بریم قدرت رو قبض کنیم؟ یا میخوایم با قدرت بنده بست کنیم فقط برای گروه و جریان خود ما؟ اگر هدف گذاری جامعه مدنی باشه و هر جریانی با این خاطر به مسئله نگاه کنه، تقویت جامعه مدنی به شکل تشکل و حزبی به احزاب کمک کنه. به این خاطر 100% شما وقتی با حالت انقلابی و بحثی توده ها قرار بگیرید دموکراسی نخواهد. اگر در ایران مورد حمله نظامی قرار بگیرد ما به دموکراسی قبایلی برخواهیم گشت. یعنی ما یک مسیری داریم، این مسیر دموکراسی کردن جامعه، این با نگاه مدنی شکل میگیره نه با نگاه دولت محور. دولت هم برای این باید این نظر گرفت. یه جمله بگم، ما این نیاز داریم که لااقل اگر دموکراسی وقتی در ایران میاد که دولت در تصمیم گیری ها جامعه مدنی ببیند و این مکانیزمش این است که حزب بشود سخنگوی این نیازهای جامعه مدنی. تاکید میکنم با ویژگی صنفی در ایران و در نظر گرفتن یک سری حقوق مثل اقوام و در کنارش، این یک پروسه است. ما اینجا نقد روشن فکران و سیاسی دموکراسی دموکراسی خواه وارد است که اون فضاها هم که به دست آمده است ما ازش درست استفاده نکردیم.
سپاسگزارم.
باید در نظر گرفت.
بله سپاسگزارم. تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس و فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری خواه مقیم لندن، که همراه ما بودند در ویژه برنامه انتخابات 92. و سپاسگزاریم از شما که شنونده این برنامه بودید. لحظات خوبی رو پیش رو داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم. تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم نگونوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از مردا همون میشم، همون میشم. چشمات اینو میخونم که از اینش ترسیدی، آخه اینقدر زنجیری، کدوم دیوونه رو دیدی؟ اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست شرک دنیا رو به کامت رو به چکونه. کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا پای تو میبازه، میبازه. قراره برده هم باشیم، از این دریا نترسونم. تو لبتر کن یه دریا رو، به آتیشت بسوزونم. اگه کهنم بگونوشم، اگه پیرم جوون میشم، دلت میخواد کی باشم؟ من از فردا همون میشم، همون میشم. اگه چشمات به ساحل نیست، به توفان میزنم با تو، من از تو بر نمیگردم. بگو یا مرگ من یا تو. اگه دنیا به کامت نیست، اگه بازم دلت خونه، یکی هست چرخ دنیا رو به کامت رو به چرخونه. کسی که با خیال تو رو دریا خونه میسازه، داره هرچی رو که برده یه جا های تو میبازه، میبازه.
تازه های جهان دانش.
تله ای مرگبار عامل کشتار هزارها حیوان در میلیون ها سال پیش بوده است. حدود 9 میلیون سال پیش رایحه‌ای وسوسه انگیز دو ببر خنجردندان را به درون غاری کشاند که در آن کرگدنی در گودالی افتاده و جان داده بود. دو ببر خنجردندان به هوای طعمه به ته گودال جستند، اما نتوانستند از آن بیرون بیایند و بعد از مدتی جان دادند. بوی لاشه های روبه فساد دو ببر گوشتخاران دیگری را به درون گودال کشاند و به سرنوشتی مشابه دچار کرد. این سناریو نظریه تازه دانشمندان برای توضیح وجود هزارها لاشه حیوان در اعماق غاری در اسپانیا است. بیش از دو دهه پیش، کارگران معدنی در حومه مادرید غاری را کشف کردند که در آن فسیل لاشه های حدود 18 هزار حیوان جمع شده بود. محققان سالها در پی کشف دلیل جمع شدن این همه حیوان در درون گودال بودند، به خصوص که اغلب لاشه ها به گوشتخاران تعلق داشتند و به این دلیل تصادف و فجایع طبیعی به نظر توضیح قابل قبولی نمی آمدند. مرگ تصادفی حیوانی در گودال که تبدیل به طعمه مرگبار برای گوشتخاران دیگر شده است، نظریه تازه پژوهشگران است. این واقعه هرچند غم‌انگیز است، اما باعث شده که گنجینه ای از فسیل‌های متنوع محققان را به کشف گونه‌های تازه‌ای از حیوانات ماقبل تاریخ رهنمون شود.
رفتی و بعد از تو من من همچنان خاکستری مانده بعد از کاروانی، بعد آن فرزانگی ها گم شدم در بی نشانی، آمدم من کو به کو خسته و بی آرزو همچنان یه خزانی، آمدی تا که باشی با من بعد عمری تنها، چشم تو همچون ستاره تا من در سکوت شب که بودی سایه من امی در شب مستی ها، تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا، ای که بودی سایه من شب مستی ها، تا ابد باید بمانی با من بعد از این در دنیا، ای که بودی سایه من امی در شب مستی ها،
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه نوارا.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه، خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد اگه آسون یا سخت ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
5. نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست، چارتا.
بچو از غاب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رخص پارم سویتم سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من،
شاهرخ.
بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو، بمون پیشم آی تو نرو، آی تو نرو. خسته از سیاهی شبم، داغ بوسه تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت رو میدونی. چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت رو میدونی. چون که کنکور که من مهندس نیستم و
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید. کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران میخواند. تایا کروز، خواننده آرنبی بریتانی. ابی، خواننده ناماشنای ایران. لیل کولت، خواننده جوان اسرائیل. Αλκίστης Πρωτοψάλτη ας Ιούνα.
Χτυπά να μαγειρεύσεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει κλειδί για να πλώσεις.
Χάνανδε γε μασχούρε Ιταλιαί, Αλμπάν. Ναβοζαντό χάνανδε γε σάπκε μπλούς Αμρικά, Στίβεν Ντέιλ Πέττη. بخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد، دلم تنگ میشه بیش از حد.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی یاران ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
شکفتن ولی آن دم که در خلوت نشستن مرا دید.